ساعت 15 این صدا صدای رادیو فرداست. مخالفان حکومت بشار اسد ماموران امنیتی را به کشتار 50 زن و کودک در شهر هومس متهم کردند. هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا میگوید باید فرض را بر این گذارد که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. دبیر کل ناتو به بازماندگان حادثه تیراندازی سرباز آمریکایی در افغانستان تسلیت گفت. بنابر گزارش‌ها حدود 50 غیر نظامی که بیشترشان زن و کودک هستند در شهر هومس کشته شدند. گروه‌های مخالف نیروهای دولتی را مسئول این کشتار دانستند، اما تلویزیون دولتی سوریه گفته است تبهکاران تروریست با هدف بی‌اعتبار کردن نیروهای امنیتی این افراد را کشتند. در پی بی‌نتیجه ماندن سفر دو روزه کوفی آنان، نماینده ویژه سازمان ملل به سوریه، وزرای خارجه قدرت‌های بزرگ امروز در نشستی در سازمان ملل به بررسی بحران سوریه می‌پردازند. وزیران خارجه روسیه، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در این نشست حضور دارند و انتظار می‌رود در حاشیه آن گفتگوهای دو جانبه میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه برگزار شود. هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا می‌گوید باید فرض را بر این گذارد که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است. آقای کیسینجر که 88 سال دارد روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN درباره گزارش‌های مختلفی که از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ارائه می‌شود گفت این گزارش‌ها اطمینان خاطر نمی‌دهند. فکر می‌کنم باید فرض را بر این گذارد که ایران در پی دستیابی به توان نظامی است. ایران همواره ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرده. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه تیراندازی سرباز آمریکایی به شهروندان افغان اعلام کرد که ناتو همچنان به ساختن افغانستانی قدرتمند و پایدار متعهد است. عزیزان شنونده، وقت اون میرسه که سری بزنیم به رویا کریمی مجد که تهیه کننده برنامه صدایی دیگر است. شنونده این برنامه باشید. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد دقایق پیش رو را با یاد بود سیمین دانشور با شما خواهم بود. با ما بمانید. 8 مارس 2012، 18 اسفند ماه 1390. از این پس در تقویم‌ها 8 مارس جز روز جهانی زن به عنوان روز مرگ اولین زن رمان‌نویس ایرانی نیز ثبت خواهد شد. روزی که سیمین دانشور خالق اولین رمان مدرن ایرانی سوبشون در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. سیمین دانشور از بطن مادری هنرمند و نقاش در 8 مردیبهشت سال 1300 خورشیدی زاده شد. وی سومین فرزند قمرالسلطنه و دکتر محمد علی دانشور است. سیمین دانشور دوره ابتدایی و متوسطه تحصیلات خود را در مدرسه انگلیسی مهرآیین در شیراز به اتمام رساند و در مهر ماه سال 1317 خورشیدی وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد. اما وی پیش از ورود به دانشگاه کار و حرفه نویسندگی را از سال 1316 با چاپ مقاله زمستان بی‌شباهت به زندگی ما نیست در یک روزنامه محلی آغاز کرد. در سالهای نیمه دوم دهه 20 سیمین دانشور دیگر نوشتن داستان‌های کوتاه را آغاز کرده بود و با تشویق‌های فاطمه سیاح و پشتیبانی صادق هدایت سال 1327 خورشیدی آتش خاموش خود را منتشر کرد. اولین مجموعه ادبیات مدرن داستانی به قلم یک زن ایرانی. انتشار اولین مجموعه داستان کوتاه سیمین دانشور همزمان شد با آشنایی کاملا اتفاقی او با همسر آینده‌اش جلال آل احمد، آشنایی در اتوبوسی به مقصد شیراز. سیمین دانشور که در اولین کتابش آتش خاموش نوشته بود، عشق یک نوع قید است که آدمی را مجبور می‌کند که به جز یک نفر نیندیشد و تمام قوا و استعدادهای خود را صرف یک موضوع کند، در حالی که آزادی عزیزترین چیزهاست. سالها بعد در سال 1366 در مصاحبه‌ای با مجله هنر و ادبیات امروز گفت که حتی در زندگی با جلال آل احمد هم بر این اعتقاد خود پا بر جای بوده. وی گفت من از اول با جلال شرط کردم که سیمین دانشور باقی میمانم و هر کاری بخواهم میکنم. من همیشه سیمین دانشور باقی ماندم و هیچ وقت سیمین آل احمد نشدم. شهلا شفیق، داستان نویس و جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد زندگی سیمین دانشور و جلال آل احمد میگوید:
وقتی که به زندگی خود سیمین دانشور نگاه میکنیم، میبینیم که یک زن جسوری بود که خب شوهرش جلال آل احمد بود که چهره خیلی مهم محسوب شد اون موقع تو محافل معترضین، تو محافل نویسندگان، قلم زنان، ولی به هیچ وجه شخصیت جلال آل احمد و نتونست چهره دانشور رو تحت تاثیر بگیره. در این اینکه خب یک عشق و علاقه شدیدی به آل احمد داره و وابستگی زیادی هم داره، ولی خب استقلال خودش رو حفظ میکنه و شخصیت هنری و ادبی تاثیرگذار خودش رو هم داره. و بعد در اون زمان ایشون مثلا چه در مورد ازدواجش و چه در مورد تحصیلاتش و چه در مورد زندگیش راهی رو میره که خب در اون نسل‌ها یک راه پیشرویی هست. ایشون در نزدیک به 30 سالگی ازدواج میکنه و بعد حتی بعد از ازدواجش هم میره 2 سال توی آمریکا درس‌های هنری و زیبایی شناسی و داستان نویسی و بخونه. و جالبه که حتی خود جلال احمد هم از نظر فکری میتونیم بگیم که یکی از کسانی هستش که راه اسلامگرایی رو در ایران هموار کرد، ولی توی این رابطه شخصی که داره به هیچ عنوان ما چهره یک شوهر سنتی نمیبینیم در اونجا. یعنی ما یه رابطه کاملا غیر سنتی رو بین این زن و شوهر میبینیم، بین جلال آل احمد و سیمین دانشور.
تا پیش از انتشار سوشون، سیمین دانشور بیش از همه انرژیش را صرف ترجمه کرد. یعنی انتشار اولین مجموعه داستان تا اولین رمان بیش از 20 سال فاصله بود. بهروز شیدا، منتقد و پژوهشگر ادبی ساکن استکهلم، در مورد نقش سیمین دانشور در رمان نویسی فارسی میگوید:
در جهان رمان فارسی در سالهای 1342-1357 که بیش از هر چیز در تقابل با رژیم محمد رضا شاه که گفتمان مدرن عامرانه رو نمایندگی میکنه نوشته میشه، ردپای 3 گفتمان بیش از گفتمانهای دیگر پیداست. گفتمان چپ که از جمله در رمان همسایه ها متبلبر میشه، گفتمان سنتی اسلامی که از جمله خودش رو در رمان های جلال آل احمد، نفرین زمین و مدیر مدرسه متبلبر میکنه، و رمان گفتمان عصر روشنگری که از جمله در 16 احتجاب هوشنگ گلشیری حضور داره. سوشون در همین سالها نوشته میشه. او تلاش میکنه نوعی از گفتمان حماسی عرفانی رو نمایندگی کنه که خود به نوبه خود راهیست برای آشتی آسمان و زمین، انسانی کردن آسمان. او در این راه شکلی از رمان رئالیستی میآفرینه که در اون عناصری که رمان رئالیستی رو تبدیل به رمان میکنن با مهارت به کار گرفته میشن: شخصیت پردازی، فضا سازی، طرح و توطئه ماهرانه. این رمان البته حوادثی رو تصویر میکنه که معنای تمثیلی هم پیدا میکنن، تمثیل یک شرایط سیاسی اجتماعی که در آن گزینش بسیار سخت. صدای رمان های سیمین دانشور رو میشه در این صدا شنید که خود سیمین دانشور به عنوان یکی از قهرمانان رمان جزیره سرگردانی در گوش هستی میخونه: قطعه ای از سهروردی که خلقت جهان مرهون عشق و حزن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
سال 1348 سال مرگ جلال آل احمد همان سالی است که سوشون منتشر شد، کتابی که یکی از پرفروش‌ترین آثار ادبیات داستانی ایران است که به 17 زبان ترجمه شده است. منصور کوشان در مورد اهمیت رمان سوشون در تاریخ رمان نویسی ایران میگوید:
سوشون یکی از نخستین رمان‌های مدرن ایران و رمان موفقی است و ویژگی بارز آن هست کارکتر او، شخصیت زن او زری که یک شخصیت بسیار مستقل هست و یکی از اولین شخصیت هاییست که سعی میکنه استقلال خودش رو در برابر حاکمیت موجود که به صورت دبادین فوجالیته هست و هم به صورت پدرسالاری شوهر یا پدر، این استقلال رو حفظ میکنه و مقاومت میکنه و در رمان هم این درخشش رو ما میبینیم. همچنین یکی از نخستین رمان‌هاییست که به یک اقلیت ایران میپردازه، یعنی به یک قوم ایرانی میپردازه. بیشتر میدونید که زری و خسرو از قشقایی‌ها هستن و این اتفاق کمتر در رمان‌های معاصر ایران افتاده است. ویژگی دیگرش زبان بسیار برجسته و تر و تمیز و روان رومال هست و حتی گاهی اوقات زبان ویژه زنانهی که ذریب خودش میگره که یکی از نخستی تجربه هاست. پس میبینیم که نخستی زن رومال نویس ایران نخستی رومال موفق ایرانی رو هم منتشر میکنه و نتیجهش رو هم خوشبختانه در حیاتش میبینه.
سوشون رومانی زنانه است، هرچند زنها در تمامی داستانها و رومانهای خانم دانشور شخصیت اصلی داستانند. سیمین دانشور خود از آن دارد که رسالت او نشان دادن دغدغه ها و معضلات زن ایرانی است. او در مصاحبه ای میگوید کار من نشان دادن ذهنیت زن ایرانی است و آن هم نه فقط زن روشن فکر و باسواد ایرانی. سیمای توده زن ایرانی سیمایی است فقر زده، جاهل و بدون آگاهی و حقوق. شاید از همین روز که او در داستانهایش با ساده ترین تعابیر سعی در انتقال اندیشه های خود دارد. در کتاب ساربان سرگردان از زبان لعل بانو می نویسد زن و مرد باید مثل دو لپه یک نخود با هم مساوی باشند و مثل یک نخود به هم پیوسته. شهلا شفیق در مورد اندیشه های برابری طلبانه در نوشته های سیمین دانشور می گوید
خانم دانشور خودش واقع‌گرا بود و این واقع‌گرایی رو می پسندید و این رو در کارش به کار می برد. مسائل مربوط به زنها هم کاملا توی این داستانهاش آمده است. خود سیمین دانشور زنی بودش که در برابری زندگی کرده بود، حالا چه در زندگی با پدر و مادرش و چه که هر دو فرهنگ دوست و اهل ذوق بودن و چه بعدن در زندگی با شوهرش، خب طبیعتا کاملا به این اهمیت این برابری واقف بود و این نمیتونه توی کارا و داستانهاش نباشه و نمیتونه هم تأثیر خودش رو خواننده ها نداشته بشه.
پس از سوشون یک ربع قرن زمان برد تا سیمین دانشور رمان بعدی خود جزیره سرگردانی را به چاپ برساند. اولین بخش از سگانش، جزیره سرگردانی، ساربان سرگردان و کوه سرگردان که آخرین کتاب هنوز منتشر نشده است. بهروز شیدا در مورد تأثیر سیمین دانشور بر ادبیات زنان ایران میگوید
در رمان های سیمین دانشور جهان زنانه استقلال، معنا و هویت پیدا میکنه، هرچند که برخلاف رمان‌های بعدی زنانه که مبتنی بر بحران دو جنس، تقابل دنیای زنانه و مردانه و شورش دنیای زنانه در مقابل دنیای مردانه است، در رمان‌های سیمین دانشور نوعی بحران انتخاب جلوه میکنه میان معشوق آرمانی و آرزوهای خود که تبدیل به باری میشه که زن عاشق بر دوش میبره. دنیای زنانه در چنین حالتی تمثیلی است از گزینشی اجتماعی. در رمان سوبشون داستان اصلی حول زندگی یوسف میگذره بر مبنای حوادثیش که شخصیت برونگرای او رو برجسته میکنه. جهان زری همسر یوسف اما جهان پیچیده تر، غمگین تر و پر اندوه تریه. در دنیای او که در داستانهای فری که در سوبشون میگذره مرتب به عقب برمیگرده، قیاب چشم یوسف که بیش از هر چیز متوجه مبارزات اجتماعی خودشه و عدم تحقق بلند پروازی های جوانی او و اندوه او از مرگ یوسف و بار ادامه راه یوسف، همه با هم در هم میامیزه. در جزیره سرگردانی هم هستی دختر 26 ساله‌ایه که بین انتخاب مراد و سلیم سرگردانه. هستی سرانجام سلیم رو برمیگزینه، انگار یوسف خودش رو در چیزی میابه که باید سرنوشت تاریخ ایران رو بعدها رقم بزنه. جهان زنانه سیمین دانشور با همه رمان او در هم میامیزه و اندوه و سرگردانی زنی رو فریاد میکنه که میان عشق و آرزوهای خود سرانجام عشق رو برمیگزینه که برای او خیلی از اوقات جز باری نیست. زنانی که در موقعیتی متناقض درگیرند، مادران معشوقه هایی که به مردانی دل می بندند که عشق اونها رو در نمی آبند.
سیمین دانشور فراسایی از خاطرات خود از زندگی با جلال آل احمد را در کتاب غروب جلال روایت کرده است. این زوج صاحب فرزند نشدند و جلال آل احمد نیز در کتاب سنگی بر گوری به روایت مشکلات مربوط به ناباروری و بخشهایی از زندگی خصوصیش با سیمین دانشور پرداخته بود. سیمین دانشور در مورد این کتاب گفته است جلال در سنگی بر گوری بت خود و اسطوره عشق خودش و مرا شکست، اما از بهترین های اوست. او در پایان کتاب سوشون نوشته است گریه نکن خواهرم، در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درخت‌هایی در شهرت و بسیار درختان در سرزمینت، و باد پیام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رساند و درخت‌ها از باد خواهند پرسید در راه که می آمدی سحر را ندیدی. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.